کارآمد باشه. اینم بگم اگه کار هر روز شما یافتن ایرادات و اشکالاتیه که رخ دادن، اونها از هر انسانی کاملا طبیعی و کاملا نرماله. نام این رفتار خود ارزیابی نیست، یه جور وسواسه. همه جانبه ارزیابی کنید. وقتی صحبت از خود ارزیابی میکنیم، منظور بررسی همه جانبه رفتار، گفتار، عملکرد و عادتهای خودمونه. اگه قرار باشه فقط جنبه های مثبت رو ببینیم، هرگز نمیتونیم از شر ویژگی های منفی خودمون خلاص بشیم. و البته اگه قرار باشه فقط و فقط جنبه های منفی رو ببینیم، هر روز بیشتر از روز قبل اعتماد به نفس خودمون رو از دست دادیم و به فردی ناکارآمد تبدیل میشیم. شما هم راجع به خود ارزیابی و عملکردهای خودتون به روز از نوع رادیو اقتصاد بگید. 22 65 25 25 30 36 37 تا 8 40 دقیقه.
سیامک نوشته که مهم نیست که انسان چند اندازه میدونه و چطور پرورش یافته، بلکه مهم اینه که دانسته های خودش رو چطور ارزیابی میکنه و چطور به کار میگیره.
با سلام خدمت خبرنگاران رادیو اقتصاد و برنامه روز از نو. ببینید، ارزیابی کاری که برای برقراری ارتباط بین آدم هست. با ارزیابی ما میتونیم گذشته رو مرور کنیم و در مورد انتظارات آینده تصمیم بگیریم و به عنوان یک فرصت برای تعیین اهداف چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی ما عمل کنیم. ببینید، خود ارزیابی فقط مرور پیروزی ها نباید باشه. باید ما از اشتباهات و شکست هامون نیز درس بگیریم و شکست هامون رو مرور کنیم و این شکست ها نتیجه باشه برای بهبودی و پیروزی در کارهای آینده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندر هستم از بابلزار.
۹۱۶۷۶۹ نوشته خود ارزیابی یه زمانم داره؟ اول صبح باید خودمون ارزیابی بکنیم یا مثلا آخر شب؟ کیه؟ چه زمانی باید؟
به نظر من باید آخر شب خود ارزیابی کنیم، نکات مثبت رو به خودمون یادآوری کنیم، بگیریم بخوابیم. وقتی که صبح بیدار میشیم، از همون نکات مثبتی که شب قبل خوابیدیم شروع کنیم.
عالیه.
ما بازم شما هر موقع که این کارو بکنید ما قبول داریم.
سامانه نوشته ارزیابی عمل کرد سطح عمل کرده کارمندار نشون میده. من یک مدیرم و این کار رو انجام میدم در مجموعم و میتونم مشخص بکنم که چه کسی مهارتش رو تقویت کرده، چه کسی تخصص داره و چه کسی دیگه داره کم کم دل سرد میشه و باید از مجموعه من بره.
یادمون نره که خود ارزیابی کردن خودمون به این معنا نیست که فقط ویژگی های منفی رو ببینیم و خودمون رو سرزنش کنیم و کاستی هامون رو ببینیم. اتفاقا برای اینه که وقتی فهمیدیم کجا کمبود داریم، چه کاری انجام بدیم که تبدیل به پربود بشه.
آقا تیمور نوشتن که من سعی میکنم خودم رو ارزیابی بکنم و به مهارتام اضافه بکنم، چرا که در جایی که من کار میکنم اگر هر روز بروز نشیم طبیعتاً کارمون از دست میدیم و انگیزه که بین کارمندای اینجا وجود داره من در جای دیگه ندیدم، چرا که مدیرمون خیلی به ما اهمیت میده و ما از این بابت خوشحالیم.
مدیر خوب نعمته، قدر نعمت هاتونو بدون.
هفته 7:34 است. لطفاً با ما همچنان همراه باشید و بمونید. این برنامه یک بخش دیگه هم داره که بعد از ساعت 8 ما تا 8:40 با شما همراه هستیم. اینجا کجاست؟ روز از نو از رادیو اقتصاد.
روز از نو. 30,000 36,000 22,65 25 25. روز از نو.
در خبرها شنیدیم و دیدیم که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی کلیت بودجه سال 1401 تصویب شد. میخواییم ارتباط تلفنی داشته باشیم و گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401، و از زبان ایشون توضیحات تکمیلی رو بشنویم. آقای دکتر سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، آماده هستیم صحبتتون رو بشنویم. کلیات این طرح تصویب شد، میشه توضیح بدین الان یعنی چی؟ یعنی در چه مرحله ای؟ یعنی به چه صورتیه؟ کم توضیح بدیم.
بله، روال به این ترتیب هست که بعد از ارائه لایحه کلیات بودجه، یعنی ارائه لایحه بودجه به مجلس، ابتدا کمیسیون تلفیق تشکیل میشه، بررسی میکنه و گزارش خودش رو به صحنه علنی میده.
بله،
گزارش که قرائت شد در صحنه علنی، نماینده دولت از بودجه دفاع میکنه و بعد رأی گیری میشه که آیا این بودجه برای اداره کشور خوبه یا نه.
بله،
و دیروز این اتفاق افتاد. رئیس جمهور اومدن از بودجهشون دفاع کردن، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه از کلیات بودجه دفاع کردن و نماینده های موافق مخالف هم صحبت کردن. در نهایت رأی گیری شد و کلیات بودجه رأی آوردش.
بله آقای دکتر، درسته آقای دکتر، الان بعد از تصویب کلیات بودجه، مهمترین تفاوت بودجه سال 1401 با سال قبل در چی میبینید شما؟ چه تفاوتی داره؟
تفاوت های زیاده و من حالا چند تا رو اشاره میکنم، بقیه رو شما در قالب سوال بپرسید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اولین نکته ای که اتفاق افتاده، کلیات بودجه امسال نسبت به سال گذشته قانون نویسی بیشتری داره و اختیارات بیشتری رو دولت گرفته. گفته به من اختیار بدید زمین ها رو بفروشم، خودم تصمیم بگیرم چی کار بکنم. به من اختیار بدید در زمینه کشاورزی قراردادی کار کنم. به من اختیار بدید در زمینه ترانزیت کالا، بار و مسافر اقدام بکنم. به من اختیار بدید صندوق توسعه و عدالت رو تشکیل بدم.
بله.
و این مقدار اعتبارم داخلش بگذارم، تو زمین های مختلف میخوام کار بکنم و خیلی موارد دیگه.
درست.
پس اولین مطلب اختیارات زیادی هستش که دولت در این بودجه از مجلس خواسته که من اختیار بدید.
خب یکی از همین موارد اختیار بودجه استانها بوده آقای دکتر بگی نژاد.
بله.
که قرار بودش که اختیارات بودجه ها معول بشه به خود استانها.
مقداری این اتفاق افتاده، نه اینکه همش.
بله.
مقداری این اتفاق افتاده.
بله.
اعتبار استانها نسبت به سال گذشته بیشتر شده.
بله.
اختیار تصمیم گیری استانها هم خب به طرفدارش پیدا کرده، ولی این به معنی نیستش که خیلی هم افزایش پیدا کرده. سر جمع کلش حالا درصدش رو یادم رفته چقدره.
بله.
باز هم مقدارش مقدار ناچیزیه، خیلی رقم بالایی نیستش نسبت به گذشته.
درسته.
ولی بله، هر قسمت همینطوره. این اتفاق افتاده. مجموعه شورای برنامه ریزی استانها تصمیم میگیرن در این قضیه و کار درستی هم هست. اینم خدمت شما بگم، کار درستی هم هست. چرا؟ چون اون کسانی که در استان هستن و از نزدیک درگیر مسائل و مشکلات هستن راحت تر میتونن تصمیم بگیرن.
درسته. آقای دکتر بگی نژاد، بر اساس بررسی های شما فکر میکنی که بحث درآمدهای بودجه ای در بودجه سال 1401 چند درصد محقق خواهد شد؟
اون چه که گفته شده، سعی کردن نسبت به واقعیت فاصله کمتر باشه. بله. مثلا میگم ما پیش بینی کردیم که 1,200,000 بشکه فروش نفت و معدنیات داشته باشیم. پیش بینی شده در بودجه که یه چیزی حدود مثلا 600,000,000,000,000 تومان درآمدهای یه مقداری بیشتر. درآمدهای مالیاتی داشته باشیم و عوارض و اینها. بر مبنای گزارشی که به ما دادن این درآمدها قابل تحقق، دور از دسترس نیست.
بله.
خب سال گذشته وقتی که گفتن که ما 2.5 میلیون بشکه نفت میخواییم بفروشیم حدوداً، یا 2.3 میلیون بشکه، واقعا دور از دسترس بود. میدونستیم که این شدنی نیست و همین دلیل هم مجلس مخالفت کرد، همون سخت بالاخره تغییر کرد. ولی امسال نه، امسال اینجوری نیستش. اون چه که گفته شده به نظر میاد که اتفاق بیفته. به عنوان مثال در حوزه درآمدهای مالیاتی سوال پرسیده شد که خب الان شما درآمدها رو نسبت به قبل، درآمدهای مالیاتی و عوارض رو اینقدر افزایش دادین و گفتید قابل تحققم هستش، چطور ممکنه نسبت به سال گذشته یه دفعه ما همچین جهش مالیاتی و عوارض داشته باشیم؟ اومدن توضیح دادن، گفتن ما افرادی که شامل مالیات می شدن و قابل شناسایی نبودن تا سال قبل رو خیلیشون رو شناسایی کردیم و مالیات بگیرهای جدیدی رو پیدا کردیم و می تونیم ازشون مالیات بگیریم. رقمش هم خیلی رقم بالایی بود گزارش دادن و خب قانع شدیم، گفتیم اگر اون چه که شما تا الان شناسایی کردید بر مبنای اون بخواد اتفاق بیفته، طبیعیه که این تخت هم تحقق پیدا میکنه.
درسته.
یا بحث این 1,200,000 بشکه در روز رو دور از دسترس نیست، ما حالا هم داریم به این سمت نزدیک میشیم که این مقدار رو بتونیم بفروشیم و الان هم حدود 1.25 میتونیم بفروشیم، 1,200 هم دور از دسترس نیست میتونیم این کار رو انجام بدیم. میخوام بگم که امسال این نزدیک بودن واقعیت با اون چه که نوشته شده قابل قبوله. یه نکته مهم دیگری هم که قبلا وجود داشته، چاپ پول رو سالهای گذشته دیگه مرسوم کرده بودن. امسال مجموعه سازمان برنامه اعلام کرد، هم مجلس هم دولت، که خط قرمز ما این عدم افزایش نقدینگی، نباید نقدینگی افزایش پیدا بکنه، چاپ پول نباید اتفاق بیفته. و واقعا هم طی چند ماه گذشته دولت به این عمل کرده.
بله.
بس این افزایش پای پولی کشور یا چاپ پول بدون پشتوانه نتیجهش همین تورمیه که حالا داریم.
درسته. آقای دکتر بگی‌نژاد، یه نقدی که بر بودجه سال 1401 اومده بحث بودجه شرکت‌های دولتیه. میخوام از شما بپرسم که مشخص شد که به چه صورتی هست و چه تفاوتی با بودجه سال‌های قبل داره؟
ما در بحث بودجه شرکت‌های دولتی هنوز ورود نکردیم که خدمت این رو بتونم الان بیانش بکنم.
بله.
ولی افزایش درآمدها و هزینه‌هاشون که طبیعیه بالاتر رفته. پارسال 1,500,000 بود، الان شده 2,200. این سقفشون افزایش پیدا کرده، هم درآمدی هم هزینه‌ای. طبیعیه که باید بررسی جدی‌تری بشه، تو دستور کارمون هم هست که این کار رو انجام بدیم.
درسته.
ولی الان هیچ قضاوتی راجع بهشون نمی کنم.
بله. و به عنوان سوال پایانی، از همین امروز در کمیسیون ها بررسی میشه این موضوع؟
نه، موضوع بودجه شرکتی در کمیسیون مطرح نمیشه. یکی از نگرانی هایی که دیروز در صحن علنی مطرح شد، در جلسات گذشته تلفیق مطرح شدش، مسئله عرض 4,200. اگر موافقید مقدار امروز این توضیح بدن که امروز تو دستور کارم هست.
بفهمه.
ببینید، ما سالهای گذشته یه چیزی حدود به نرخ امسال میگم، چون به نرخ امسال عرض میکنم خدمت شما، خب مواد غذایی در دنیا هم نرخش تغییر میکنه، اینجوری نیست که ثابت باشه. برای واردات کالاهای اساسی به نرخ امسال 1400 اگر بخوایم کالاهای اساسی رو وارد بکنیم، یه چیزی حدود 18 میلیارد دلار تقریبا ما پول احتیاج داریم.
بله.
خب این رو دولت چجور تامین میکنه؟ میاد عرض بازار رو میخره با قیمت آزاد یا نیمایی و بعد میره به وارد کننده میده به قیمت 4,200 تومان. میگه تو برو دارو وارد کن، تو برو گندم وارد کن، نهادهای دامی وارد کن، از این قبیل روغن، مسائل مختلفی که
بله
ما تو کشور احتیاج داریم، من رو وارد میکنم. خب ما با تفاوت این قضیه چقدر میشه؟ این 18 میلیارد دلار بین ارز آزاد و 4200 یک چیزی حدود مثلا 23,000 تومان تقریبا قیمت، یا 24,000 تومان کمتر بیشتر بسته به نرخ ارز آزاد داره تغییر میکنه.
بله.
شاید 400 حساب که میکنیم 400,000 میلیارد تومان ما با تفاوت میشه. دولت این از کجا میخواد تأمین کنه؟ یا درآمدی داره یا نداره. برای امسال و سال قبل و اینها که نگاه میکنیم میبینیم درآمدی نداره اینو جبران بکنه. نقدینگی رو افزایش میده، یا اصطلاح استقراض از بانک مرکزی صورت میگیره، یا عامیانه چاپ پول صورت میگیره، میان میرن از بازار ارز میخرن 4200، معذرت میخوام، ارز آزاد،
بله،
و به قیمت 4200 میدن به اون وارد کننده که بره کالا رو وارد بکنه. خود این مطلب ایجاد نقدینگی در بازار میکنه و در جامعه و باعث افزایش تورم میشه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم اینه که آیا حالا این کالا که وارد شد به دست مصرف کننده نهایی میرسه یا نمیرسه؟ میبینیم که انحرافاتی تو این قضیه وجود داره. من نمیگم چند درصد، اصلا راجع به این قضیه صحبت نمیکنم، ولی مقداری انحراف تو این قضیه هم به وجود اومده. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که ما برای نهادهای دامی کلی هزینه میکنیم ولی دامدار ناراضیه. خب این مباحث که مطرح شد در تلفیق و در دولت و اینها به این جمع‌بندی رسیدن که این هزینه بسیار زیادی که میخواد صورت بگیره رو به خود مردم بدن، بگن که به عنوان مصرف کننده نهایی به یه طبق شیوه خاصی که حالا اجرایی نشده،
بله،
ولی به یه طبق شیوه خاصی این رو به دست خود مردم برسونن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هم تلاش میشه نقدینگی افزایش پیدا نکنه، همین که اون بی‌نفع نهایی استفاده بیشتری رو ببره.
درسته.
یه روز هم تو صحنه مجلس این حذف از 4200 خیلی نگرانی به وجود آورده بود نماینده ها بحث کردن راجع بهش، و همچنین تو دولت اینها. امروز هم دستور کار تلفیق تو بعد از ظهر همینه.
درسته.
که ما راجع به ارز 4200 چه تصمیمی بگیریم و چه راهکاری داشته باشیم که تا کمترین هزینه رو برای مردم کشور داشته باشیم.
درسته که به گفته خود آقای رئیس جمهور بدون برنامه‌ریزی ارز 4200 تومانی رو حذف نخواهیم که و قطع نمی‌کنیم. خیلی ممنونم از شما دکتر که این گفتگو شرکت کردیم. براتون روزی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای
ایرانیان عزیز. 7:49 است. اینجا روز از نو رادیو اقتصاده، داریم راجع به عملکرد و ارزیابی عملکرد صحبت میکنیم. شما هم با ما همراه باشید و به 22-65-25-25 تلفن بزنید، به 3367 پیامک بزنید، بگید که چقدر اهل ارزیابی عمل کرده خودتون هستید. بعضی ها فقط خوبی های خودشونو میبینن، بعضی ها فقط بدی هاشو. یعنی هرچی سوتی دادن تو زندگی همش میاد جلوی چششون. بعضی هم فقط یه کار خوب تو زندگیشون کردن، همش اونو مثال میزنن. تعادل تو همه چی خوبه، حتی خود ارزیابی. کسی بهتر از همه میتونه خودشو ارزیابی کنه، اینکه کجای آرزوها و خواسته هاشه، چقدر برای رسیدن به خواسته هاتون عمل کرده خودتونو ارزیابی میکنید. آیا شما اهل ارزیابی بیشتر خودتونید یا دیگران؟ یک راهش اینه: اول اینکه آیا امروز چیز جدید یاد گرفتم؟ دوم اینکه آیا تونستم از چیزهایی که برام استفاده کنم؟ داستانهای زیادی برای ارزیابی وجود داره. شما هم به ما بگید چقدر اهل ارزیابی همه جانبه ی عمل کرده خودتون هستید. 22-65-25-30-36-37 آیا شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش هزینه کرد شدن؟ روی کارگزارانشون نظارت شد؟ پرداختی‌ها به سرمایه انسانی بازنگری شد؟ ارزیابی شد؟ دوستی که خودشونو معرفی نکردن؟ این ارزیابی یه مدیر باید باشه که از کارهای خودش داره. دلتون خوشه ها، ارزیابی کجا بود؟ برو جان. آقای اصلان گفتن ارزیابی نیاز به آموزش داره، باید مهارت ارزیابی و خود ارزیابی رو یاد گرفت. چه جوری؟ آقای علی آقا از تهران گفتن انقدر به ما گیر دادن، دیگه خودمون به خودمون گیر ندیم بهتره. اگه خودت خودتو کنترل کنی، دیگه مجبور نیستی مورد کنترل بقیه قرار بگیری. اینجا روز از نو رادیو اقتصاد تا ساعت 8:40 دقیقه صبح با شما هستیم، با موضوع خود ارزیابی و اینکه آیا در راه رسیدن به خواسته هاتون عمل کرده خودتون رو ارزیابی میکنید یا نه. یادتون نره در ارزیابی هاتون همه جانبه ارزیابی کنید، هم مثبتا هم منفیا.
یه خبر براتون بخونم از صادرات حدود 100 میلیون دلاری کفش و چرم مصنوعی در سال 99 که این آمار رو منتشر کردن مسئول اتحادیه کفاشان دستدوز تهران. از صادرات حدود 100 میلیون دلاری انواع کفش و چرم مصنوعی در سال گذشته خبر داده که این میزان صادرات مشتمل بر 76 میلیون دلار صادرات کفش و بین 20 تا 30 میلیون دلار صادرات چرم مصنوعی بوده. محصولات ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و بعضی از کشورهای آفریقایی که به تازگی هم برخی از کشورهای اروپایی اضافه شده صادر میشه. خیلی متشکرم. این هم یه خبر بود که برای شما خوندم. درباره تعطیلی مهد کودک خیلی سوال داشتیم که دیگه با توجه به شیوع سویه جدید اومیکرون مدارس هم با وقفه دارن یا بازگشایی میشن یا اونایی که بازگشایی شدن تعداد روزاشون رو دارن کمتر میکنن. باید به هر ترتیب همه با هم دست به دست هم بدیم که از این دوباره مورد جدید هم عبور بکنیم و امیدواریم که هرچه سریعتر این ویروس واقعا دیگه بره که هممون رو کلافه کرده. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. بعد از ساعت 8 با شما عزیزان همراه خواهیم بود با بخش بعدی.
این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را میخواد ملت از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون رو میرفتی تو، کارهای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شین لای صبح و به هم دربه، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست کم دردش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغوله به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از عزاو هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه خودارم میشد افعال کرد نعوذ بالله، فرزند ما شما را افعال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدند؟